وعلى عفوه بعد قدرته وعلى طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأستغفره وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المكرمين المعصومين المصفات المعصومين سيما علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. قال الله الحكيم في كتابه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله بصير بالعباد. این ایام مربوط و آمیخته است با یاد وجود مقدس مولى الموحدین و امیر المؤمنین و امام المتقین، اون کسی که در گفتار خود و در کردار خود تقوا را مجسم فرمود و شایسته ترین وظیفه ما مردم به خصوص نمازگزاران جمعه این است که از این مناسبت استفاده کنیم برای اینکه ذخیره تقوا را در خود به پیروی از اون بزرگوار افزایش بدهیم. حقیقتا او امام متقین و مجسمه تقوا و پرهیزگاری است و من توصیه می کنم به شما برادران و خواهران نمازگزار و به همه ملت که دنبال روی و تبعیت از اون بزرگوار را بیش از همه چیز در زمینه تقوا و پرهیز از گناه و مراقبت از افعال و گفتار و حتی ذهنیات و اون که در دل خطور می کند در همه اینها تقوا را رعایت کند. خطبه اول امروز را بنده مخصوص می کنم انشاءالله به ذکر مناقب امیر المؤمنین. دو جور مناقب و فضائل اون بزرگوار دارد. یک نوع اون فضائل و مناقبی است که به مکانت و مقام معنوی و ملکوتی امیرالمؤمنین اشاره دارد. مقامات اون بزرگوار در بهشت، در قیامت، در آسمان‌ها، در میزان ملائک و فرشتگان و مقربین یک دسته اینها، یک دسته از منابع اون بزرگوار اون چیزهایی است که در اعمال او و گفتار او و نقشهای زندگی او و جهاد او و زحماتی که اون بزرگوار در طول عمر کشیده است و معامله او با دنیا، معامله او با مردم، معامله او با دوستان، با ضعیفان، با مستضعفان، با گردن کشان، در این چیزها، این دسته دوم از مناقب هم مرتبط است با همون دسته اول، یعنی علت مهم مناقب معنوی اون بزرگوار همین اعمال و رفتار اون بزرگوار است. البته طینت و ذات هم در جای خود مؤثر است. هر دو دسته روایات زیادی دارد. من اول عرض کنم که اون که راجع به امیر المؤمنین از فضائل و مناقب گفته می شود مخصوص شیعیان نیست. اینجور نیست که شیعه اونها را فقط روایت کند یا شیعه از اونها لذت ببرد، بلکه همه مسلمین به جز یک عده انگوش شمار معدودی که معلوم هم نیست امروز از اونها اثری باقی باشد و کسی از اونها وجود داشته باشد، یعنی نواسب و خوارج، بقیه مسلمین دوستدار امیر المؤمنین هم. این فضائل و مناقب را خیلیش را غیر شیعه در کتابهاشون نقل کرده اند که من حالا بعضی رو امروز عرض می کنم. و بسیاری از مسلمین به اهل بیت مکرم پیغمبر و به اون بزرگوار به طور خاص ارادت و علاقه و شیفتگی دارن. یک روایت، این روایتی است که نویسنده معروف شافعی ابن مغازلی در کتاب خود نقل کرده است که راوی این حدیث غیر شیعه است. از انس ابن مالک نقل می کند که پیغمبر فرمودند ان علی ابن ابی طالب یضیع لأهل الجنه کما یظهر کوکب الصبح لأهل الدنیا، یعنی در بهشت مردم بهشت وجود امیر ابن علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام رو اونچنان درخشان می‌بینند که مردم دنیا ستاره صبح را اونچنان درخشنده می دیدن. یعنی نور اون بزرگوار در بهشت هم بر انوار دیگر غلبه دارد. یک روایت دیگر را همین نویسنده سنی نقل می کند از عمار یاسر که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا علی، قال علی ابن ابی طالب علیه السلام یا علی ان الله قد زینك بزینة لم یزین العباد بزینة احب الى الله منها. یعنی پیغمبر به علی فرمود ای علی، خدای متعال تو را به زینتی آرایش داد که هیچ بنده ای از بندگان خود را به زینتی بهتر و محبوبتر از اون آرایش نداده، از زهد و به دنیا. اون زینت عبارت است از زهد و بی‌رغبتی به دنیا، یعنی به این ظواهر فریبنده ای که انسان لذت از اونها میبرد. دنیا معناش آباد کردن دنیا نیست ها، این که دنیا رو آباد کنن، زمین را با زینت‌های الهی مزین بکنن، بندگان خدا را برخوردار بکنن، این که امیرالمومنین پیشتاز این راه بود. دنیا یعنی این که من و شما از اون چه که در زمین هست برای حظ نفس خودمون و لذت خودمون هی فراهم بیاریم و التزاز ببریم در خوراک و در پوشاک و در مرکب و در شهوات جنسی. این اون دنیایی است که در روایات هست، البته مقداری از این مجاز است، شاید ممدوح است، اما زیاده روی در این همون دنیای بد و خبیثی است که ما را از اون باز داشتند. پس زهد در دنیا اون زینت علی ابن ابی طالب است. بعد فرمود و جعل الدنیا لا تنال من شیئا، خداوند جوری قرار داده است که این دنیا از تو هیچ چیز نخواهد برد. این هم این حدیث. یک روایت دیگر، این روایت موفق خوارزمی حنفی است که این هم از نویسندگان سنی است، کتابی دارد در مناقب، او این روایت را نقل می کند که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود یا علی. این روایت ها دل دوستداران اون بزرگوار رو روشن می کنه و آماده بشیم برای اینکه دنبال رو این شخصیت عظیم باشیم عملا نه فقط اسما. پیغمبر فرمود یا علی انی سألت ربی فیک خمس خصال فعطانی، من از خدای متعال 5 چیز در رابطه با تو خواستم و خدا هر 5 چیز را به من داده و قبول کرده. اول این است که اما اولها فسألت ربی ان تنشق عن الارض و انفض التراب عن رأسی و انت معی، خواستم که در قیامت وقتی محشور می شدم از خاک برمی خیزم تو در کنار من باشی. فعطانی، خدا این رو قبول کرد و به من داد. اما ثانیه فسألت ربی ان یوقفنی عند کفت المیزان و انت معی، از خدا خواستم که در هنگامی که اعمال خلایق را در میزان الهی میسنجند که این میزان در قرآن اسمش آمده است، که من اونجا ایستاده هم تو هم در کنار من باشی. خدا این را هم قبول کرد و به من عطا کرد این خواسته را. و اما ثالثه فسألت ان یجعلک حامل اللوائی و هو اللواء الله الاکبر علیه المفلحون الفائزون بالجنه فعطانی، از خدا خواستم که اون لوائی را که بزرگترین لواء الهی است در قیامت، اون علمی که از همه علمهای خدا در قیامت او برجسته تر است و روی او نوشته است، اون کسانی که به بهشت می روند، روندگان به بهشت، علمهایی در قیامت معلوم میشه. هر علمی عده‌ای از خلائق در زیرش جمع شدن، این علم علم المفلحون الفائزون بالجنه، کسانی که به بهشت سرفراز و کامیاب شدن و خلائق زیر این علم جمعن. پیغمبر طبق این روایت به امیرالمومنین میفرماید که از خدا خواستم که این پرچم را در قیامت خدا بسپره به دست تو. فعطانی، این را هم خدا قبول فرمود. و اما الرابعه فسألت ربی ان تسقی امتی من حوضی فعطانی، از خدا خواستم که ساقی حوض کوثر تو باشی در قیامت، خدا این را قبول کرد. و اما الخامسه فسألت ربي أن يجعلك قائد أمتي إلى الجنة فأتاني. از خدا خواستم که در قیامت پیشرو امت من به بهشت تو باشی، تو جلو و امت من پشت سر تو به طرف بهشت. این رو هم خدا قبول کرد. بعد فرمود طبق این روایت که الحمدلله الذی من علی بذاله. پیغمبر از این که این مقامات معنوی را خدا به علی ابن ابی طالب علیه السلام داده است، خدا را سپاسگزاری میکنه. واقعا هیچ مقامی به بلندی این مقام نیست. یک روایت دیگر رو باز که این روایت رو میگن از اسناد متواتره این روایت شده است، یعنی همه روایت کردن این رو از طرق مختلفی. من البته از بحار نقل میکنم این رو، از ابو هریره عن معاذ بن جبل که او از پیغمبر نقل می کند که پیغمبر فرمود النظر الى وجه علی ابن ابی طالب عبادت، نگاه کردن به علی ابن ابی طالب این عبادت. خب چرا؟ چون یک عنصر معنوی است، چون یک بنده خالص خداست، چون نگاه به او انسان را به خدا نزدیک می کند. جز من یذکرکم الله رؤیته به حساب می آید. وجهش معلومه، چون او معنوی است، لذا نگاه کردن به او که از مظاهر عبودیت در مقابل پروردگار است، نوعی عبودیت. بعد مرحوم علامه عالی مقام مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل می کند از ابن اسیر جزری در النهایه که او این حدیث را نقل کرده، بعد بیان کرده که چرا نگاه کردن به علی ابن ابی طالب عبادته. میگه او اینجور گفته است، گفته است که ان علی کان اذا برز قال الناس لا اله الا الله ما اشرف هذا الفتى. میگه وقتی علی ابن ابی طالب در مقابل مردم ظاهر می شد، مردم او رو که می دیدن می گفتن لا اله الا الله، چقدر شریف است این جوان، لا اله الا الله ما اکرم هذا الفتى، لا اله الا الله چقدر کریم و بزرگوار است این جوان، لا اله الا الله ما اعلم هذا الفتى، چقدر دانشمند است این جوان، لا اله الا الله ما اشجع هذا الفتى، چقدر شجاع از این جوان. خلاصه این رو ابن اسیر میگه. وقتی که نگاه میکردن به علی ابن ابی طالب از بس صفات او برجسته بود، مکرر بر مکرر ذکر خدا میکردن لا اله الا الله ما اشجع لا اله الا الله. از این جهت نگاه کردن به او عبادت. مجلسی قبول ندارن این بیان رو، میگن این آقا خواست یک فضیلت را از علی ابن ابی طالب سلب کند که خود نگاه کردن به او به خاطر خود علی ابن ابی طالب عبادت باشه، این را خواست سلب کنه، چند فضیلت دیگر را من حیث لا یشعر برای علی ابن ابی طالب اثبات کرد. خب حالا به تدریج وارد اون مناقب نوع دوم بشیم که برای من و شما باید درس باشد. نمی شود ما ادعای تشیع را بکنیم و خود را مختصین به علی ابن ابی طالب بدانیم، اما در عمل از اعمال و رفتار علی ابن ابی طالب در ما چیزی نباشد. این اعمالی که طبق این روایات از امیرالمؤمنین نقل شده است، این برای همه ما حجت است، برای همه ما معیار است. همه مسئولین کشور، آحاد مردم، افرادی که پول دارند، افرادی که فقیر هستند، افرادی که دارای علمند، افرادی که در صحنه های رزمند، همه و همه باید از این رفتار و کردار امیرالمومنین علیه السلام درس بگیرم. یعنی یک وجود چندین جانبه و در هر جانب حجت خداست بر مردم، یعنی نمایشگر راه خداست برای کسانی که میخواهند راه خدا را بروند. حالا این یک روایت، اینم باز از منابع اهل سنت نقل شده است که از انس بن مالک نقل شده است که امیر المؤمنین را آوردن با 60 و چند جراحت، از جنگ احد بوده ظاهر است، افتاد امیرالمومنین توی خانه، 60 و چند جراحت در جنگ شوخی نیست. پیغمبر ام سلیم و ام عطیه را که دو زن جراح بودن یا پرستار بودن مأمور کرد که به اون بزرگوار برسند و تداوی کنند. اونها گفتند که این پیکر اینجور که ما میبینیم خائصیم بر او، یعنی احتمال داره که این قابل مداوا نباشه. خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنین می آمدن هی عیادت می کردن از این بزرگوار و می رفتن. و راوی می گوید که همین انس بن مالک میگه وقوبه گرحتون واحده، سر تا پاش کنه او یک جراحت بود، از سر تا پا فر بود از جراحت بدن مبارک او. بعد پیغمبر با دستش مسح میکرد رو این جراحات را و از طریق معجزه این بزرگوار رو خوب کرد. پیغمبر مسح میکردن و جراحت ها یکی دیگه یکی خوب میشد، یعنی به طریق عادی ممکن نبود، اینقدر حال اون حضرت سخت بود. بعد فقال علیون، این که مورد نظر منه، فقال علیون، حالا کسی که توی جبهه اون فداکاری را کرده، جان پیغمبر را چندین مرتبه با شمشیر خود بلا را به ظاهر از جان پیغمبر دور کرده است، لشکر را که فراری شده بودند با مقاومت خود برگردانده، یعنی یک تنه کار هزار نفر یا هزاران نفر را انجام داده، بعدم این همه جراحت دیده، حالا مسلمان ها دسته دسته دارن میان عیادتش و میرن، پیغمبر میاد و اینقدر محبت میکنه، اینجا جای غرور لغزشگاه در اینجا برای امثال ما آدم ها اون غروریست که برامون پیدا بشه. این لطف پیغمبر، این محبت مؤمنین، اون کار درخشانی که کردم، این شفای مرض، حالا ببینید این انسان در این نقطه‌ای که محل شدید لغزش غروره برخوردش چیست؟ فقال علی علیه السلام الحمد لله الذي جعلني لم افر ولم اولد دبر. نگفت من ایستادگی کردم، گفت خدا را شکر می کنم که کاری کرد که من فرار نکنم، خدا را شکر می کنم که کاری کرد که من پشت به دشمن نکنم. ببینید این روحیه، این روحیه اون روحیه برجسته ای است که ما باید یاد بگیریم. اگر کار برجسته ای در خودمون سراغ داریم، خودمون را شکر نگوییم، ما چی هستیم، ما چه کار هستیم، خدا را شکر بگوییم. اون وقت خدای متعال تشکر الله تعالی لهو ذالک فی موضعین من القرآن، در دو جای قرآن خدای متعال از این عمل امیرالمومنین طبق این روایت شکرگزاری کرد. و هو قوله تعالی سیجز الله الشاکرین و سنجز الشاکرین، این روایت، این در عمل خود فیما بین خودش و خدا. و کوبیدن پتک بر روی اون پیل مستی که در وجود ماست و نامش نفس ماست که سر بلند میکنه مثل یک پیلبان زرنگی باید دائم با چکش بر سر او بکوبی و الا بر میداره و رم میکنه و دیگه قابل کنترل نیست. در رابطه با اجرای حدود الهی، شاعری به نام نجاشی که از یاران امیرالمومنینه و علی علیه السلام را مدح کرده در شعر و دشمنان علی را هجو کرده، یعنی تنها وسیله یا مهمترین وسیله تبلیغاتی اون روز که شعر بود، که دلها رو متوجه میکرد و یک شاعر توی یک جامعه خیلی ارزش داشت، برای خاطر اینکه میتوانست فضایی رو عوض کنه. شاعر در امروز تقریبا نقش رسانه های عمومی کشورها رو امروز داشت. این خبرگزاری ها و رادیو ها که میبینید، یه شاعر در اون فضای مهمی که شعر در اون روز داشت و مردم شعر رو زود حفظ میکردن و دهن به دهن میخوندن، حکم همون رسانه عمومی را داشت. یه چنین فضایی و این آقا شاعر علی ابن ابی طالبه. خبر رسید که ایشون در روز ماه رمضان شرب خمر کرده، خب لاوبالیگری کرده بود. امیرالمومنین دستور داد آوردن او را. حالا این هم درباره نجاشی هست در روایات، هم درباره حسان بن ثابت در ذهن منه. ممکنه دو قضیه باشه. فرمود طبق این روایات که آوردن او رو به حد جاری کردن، حد شرب خمر. بعد هم چند تا هم شلاق زدن به خاطر تعذیر حد که حرمت ماه رمضان، روز ماه رمضان، اینم چند تا شلاق داره زدن. خب چی میکنه این کار رو؟ دوست ماست، مداح ماست، ابزار دست ماست، گرداننده رسانه جمعی ماست. آمدن دوستان و همقبیلهی های همون آقای نجاشی شاعر که ظاهرن مال قبیله همدان بود یا کجا بود، آمدن که یا امیرالمومنین این چه کاری بود کردی؟ عبارتش اینه: ما نرا ان اهل المعصیته و طاعت سیان فل جزا حتی کان من سمیعه که بفلان. گفتن یا امیرالمومنین ما خیال نمی کردیم که دوستان و مطیعین با مخالفین و اسیانگران در نزد کسی برابر باشن. تا کاری که تو با نجاشی کردی پیش آمد، فهمیدیم که در نظر تو دوست و دشمن هیچ فرقی نداره، خدمتگار و مخالف خودتو هیچ تشخیص نمیدی یا فرقی نمیگذاری، این چه کاری بود با این شخص کردی؟ فحملتنا علی الجاده التي كنا نرى ان السبيل من ركبها النار. تو با دست خودت ای علی ما را در راهی داری میاندازی، تهدید ها، ما را در راهی داری میاندازی که ما تا حالا خیال میکردیم کسی اگر به اون راه برود اهل آتشه. میشنفتیم بعضیا بعد از انقلاب تهدید میکردن انقلاب را که اینجور که امام با ما رفتار کرد یا دستگاه با ما رفتار میکنه ما مجبور میشیم باشیم بریم مثلا به فلان دشمن پناهنده بشیم. کرنهو پناهنده شدن به دشمن برای دستگاه بدتر از تا برای خود اونها. همین تهدید را به امیرالمومنین میکرد این بنده خدا که تو ما رو وادار کردی با این کارت که ما بریم خلاصه به جاهایی که تا حالا نمیخواستیم بریم. حضرت در جواب او یه بیان عجیبی داره. حضرت به قدری خونسرد و روشنگر با قضیه برخورد میکنه امیرالمومنین. فقال یا اخا بنی نهد، ای برادر نهدی، هل هو الا رجل من المسلمین انتهک حرمتا من حرم الله یا من حرمت الله فاقمنا علیه حدها. مگر چه اتفاقی افتاده؟
مگر آسمان به زمین رفته؟ او یک فردی از مسلمان ها یک خلافی کرده، ما حد الهی رو بر او جاری کردیم، تازه برای خودش بهترم هست، زکاتن لهو و تطهیرن، این حدی که ما بر او جاری کردیم او رو پاک میکنه، طهارت میده، جان او رو پاک میکنه. ببینید، یعنی در نظر امیرالمومنین اون کاری که انجام گرفته 100% طبق قاعده است. قدرتمندان عالم اینجور نیستن. اون کسانی که اندکی از قدرت برخوردارن، نه قدرت های مطلق و زیاد، فرق میگذارن بین دوستان و دشمنان خودشون در اجرای احکام و قوانین و حدود الهی، علی ابن ابی طالب فرقی نمیگذاره. این درس برای ما. یک روایت دیگر که باز از طرق عامه نقل شده است، تاریخ بلاذری و کتاب فضائل احمد این رو نقل کرده اند در انفاق امیرالمومنین: کانت غلت علی 40,000 دینار. این نبود که کارگر بگیره حضرت و اونا بکنن، نه، خودش با بازوی خودش پلنگ رو بر می‌داشت و چاه می‌کند و آباد می‌کرد زمین رو، و خب درآمد زیادی هم داشت در اطراف مدینه، زمین‌های حاصلخیزی بود. حضرت در یک سال 40,000 دینار درآمد ملکی او بود که گندم و خرما و از این چیزها کشته بود و برداشته بود. 40,000 دینار درآمد بود در یک سال. تجعلها صدقه. این 40,000 دینار درآمد یک سال خود همش رو صدقه داد. درست حرف رو در ذهن خودتون مزمزه کنید، تمام درآمد سالش رو صدقه داد امیرالمومنین. پول دیگه هم نداشت که خیال کنیم حالا زندگی رو از اون طریق خواهد گذرون. دنبالش اینه: و انهو با از سیفه، همون روزی که صدقه داد این انبار رو، آمد بازار، شمشیرش رو در معرض بیع گذاشت که بفروشه. گفتن یا امیرالمومنین، امروز شما 40,000 دینار پول داشتی یا جنس داشتی و صدقه دادی، یعنی حالا شمشیرت میفروشی؟ فرمود طبق این روایت: قال لوکان اندی اشاءون ما بعتوه، اگر شام شب داشتم شمشیر منو نمیفروختم. اینا افسانه نیست، اینها واقعیاته. این برای این است که من و شما درس بگیریم که از دادن خمس مالمون، ربع مالمون، نصف مالمون، عشر مالمون، زکات واجبمون، انفاق برای مستحقین، اینقدر عبا داریم نمیشه. خب این اون نمونه عالیست امیرالمومنین. البته مثل او نه شما، نه ما، نه بزرگترهای ما، نه انسانهای عالی مقام به حد امیرالمومنین نمیرسن. این چیز واضحیست. من یه وقتی در خطبه چند سال قبل از این گفتم که ماها نمیتوانیم مثل امیرالمومنین. یه نفری نامه نوشت که خب خوب عذری پیدا کردید شما، میگید ما نمیتوانیم مثل امیرالمومنین. نه، این عذر نیست. امام باقر علیه السلام طبق روایت کارهای امیرالمومنین رو نگاه کرد، گریه کرد، فرمود چی طاقت داره مثل این؟ بعد فرمود تنها کسی در میان اهل بیت که میتوانست خودش رو شبیه علی بکنه امام سجاد بود، سید الساجدین. تازه شبیه امیرالمومنین مگه کسی میتوانه؟ خودش هم فرمود علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، طبق اون چی که در خطبه نهج البلاغه. اما این نقل ها برای این نیست که ما مثل او باشیم که من و شما بگیم خب ما که نمیتوانیم. برای این است که در این جهت حرکت کنیم. همه در این جهت باید حرکت کنند. بعد از شهادت امیرالمومنین پیش ابن عباس نام آن بزرگوار آمد، فقال وا اسفاه علا ابی الحسن، وا اسفاه علا ابی الحسن، مضا والله ما غیر ولا بدل ولا قصر ولا جمع ولا منع ولا آثر الا الله. برای خودش هیچی جمع نکرد، برای خودش هیچ کار نکرد، کار مادی، هیچ چیزی را ترجیح نداد مگر خدا را. در همه کارها قصد او خدا بود، هدف او فقط و فقط کسب رضایت خدا بود. که این آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله که اول خطبه خوندم، آخرش هم والله رؤوف بالعباد که گویا بنده خوندم والله بصیر بالعباد، غلطه، همون والله رؤوف بالعباد درست. این مصداق کامل این آیه شریفه امیرالمومنین علیه السلام. بعد ابن عباس گفت والله لقد كانت الدنيا اهون علی من شفع نعله، گفت به خدا دنیا و این زینت ها و زخارف و ثروت ها و خوشی های دنیا در چشم او کوچکتر و سبکتر بود از بند کفش او. لیسون فلوغا، تو میدان جنگ شیر درنده بود. بحران فلمجالس، اون وقتی که جای گفتگو بود و افاده و علم و معرفت، دریا بود. حکیمون فرحکما، و اگر حکمای عالم جایی جمع می شدن در میان اونها، اونی که حکمت را باید از او بیاموزن او بود. حیات قد مضا الی درجات العلا. خب وقت گذشت، البته روز ماه رمضان است و بنده برخلاف رسم خودم که بنا دارم خطبه ها رو کوتاه کنم، امروز نه اصراری بر این معنا نیست، روز امیرالمومنین است و امشب هم شب 23 ماه رمضان و محتمل است قویان که شب قدر، عیبی نداره که یه قدری با این معارف الهی دلها روشن بشه. این اجمالی از زندگی امیرالمومنین. البته اگر بخواهیم ما روایات مربوط به زندگی اون بزرگوار و اخلاقیات و فضائل و مناقب اون بزرگوار رو خلاصه کنیم، خلاصه او شاید 100 برابر این چیزی می شود که من اینجا آمدم خوندم. از طرق شیعه و سنی نقل شده، باید در این راه حرکت کنیم و برویم. این بزرگوار یکی از معجزات خدا در تاریخ بود. حادثه شگفت‌آور وجود این بزرگوار بود و حادثه شگفت‌آور دیگر این بود که قدر امیرالمومنین را در زمان خودش ندانست. اینم واقعا از اون حوادث شگفت‌آور و تلخ است. کار را به جایی رسوندن که اونطوری که در نهج البلاغه و احوال اون بزرگوار هست، مکرر ایشان در زمان حکومت خودشون از دست مردم به خدای متعال شکوه می‌کرد. دل اون بزرگوار پر از خون بود. با این همه سعی سر، با این همه گذشت در راه خدا و در راه احکام الهی، این بزرگوار در نهایت ضیق و عسرت قرار گرفته بود در دوران زندگیش. و بالاخره مثل این روزها هم بود که اون بزرگوار به لقاء خدای متعال پیوست. دو سه جمله ای از حالات این روزها من عرض بکنم، خیلی کوتاه، برای اینکه این جلسه ما آمیخته بشود به یاد اون بزرگوار و مختصری ذکر مصیبت امیرالمومنین علیه السلام. وقتی که اون ضربت غدر آمیز بر سر مبارک امیرالمومنین وارد شد، منادی در کوفه فریاد برآورد قدمت والله ارکان الهدا، پایه های هدایت ویران شد و مردم فهمیدن که چه اتفاق افتاده است. اگر کسی بخواهد یک تصویری از اون روز را در ذهن داشته باشد که اون محبوب دلها اگرچه نافرمانی می‌کردند اما او را دوست می‌داشتند، کسی نمی‌توانست امیرالمومنین را دوست نداشته باشد، چه به روز مردم آورد خبر شهادت اون بزرگوار، به یاد بیاورید اون چرا که در زمان خود ما در بیماری امام بزرگوارمون و بعد در خبر رحلت اون بزرگوار پیش آمد. دیدید چه قوقایی در دلهای مردم به وجود آمد. این یه مقداری وضع را برای ما ممکنه تقریب بکنه. قوقایی شد شهر کوفه، اما با وجود این که این قوقای مردم هست، خانواده امیرالمومنین علیه السلام احساس غربت می‌کردند بلا شک، برای اینکه می‌دانستند اون بزرگوار با این مردم چگونه بود و از دست این مردم چه کشید. حضرت را آوردن به منزل با اون حال کسالت سخت و مسمومیت شدید و با اون چهره خون آلود و محاسن خونین. دو روز تقریبا اون بزرگوار در اون حالت بودند و این خانواده در حال نهایت نگرانی و اضطراب که آیا سرنوشت این بزرگوار چه خواهد شد. طبیب آوردند، معاینه کردند، بعد که فهمیدند که اون بزرگوار مسموم شده است، اون وقت دیگه همه ناامید شدند از حیات امیرالمومنین علیه السلام. اسبغ ابن نباته نقل میکند که رفتم به عیادت اون بزرگوار، وقتی وارد شدم دیدم چهره اون حضرت به قدری زرد بود که اون پارچه زردی که بر فرق سر مبارک بسته بودند نمیشد فهمید صورت حضرت زردتر است یا اون پارچه زردتر است. این اثر زهر بود و اثر کسالت و جراحت شدید بود. بعد هم میگوید از خانه که آمدم بیرون، قوقای مردم نشان داد که امیرالمومنین علیه السلام از دنیا رفته است و به شهادت رسیده. توی این روایاتی که من یادداشت میکردم که بیاورم، این روایت بود که از ابو طفیل نامی نقل میکنن که میگه امیرالمومنین در دوران حیات خود به یتیم‌ها خیلی اهمیت میداد و نوازش میکرد یتیم‌ها رو. میگفت من پدر این یتیم‌ها هستم، بایستی با اونها محبت کنم تا مثل پدرشون با اونها رفتار شده باشم. میگه اونقدر امیرالمومنین با این انگشت مبارک خود عسل از ظرف برداشته بود و این بچه یتیم را که روی زانوی خود نشانده بود عسل تو دهان این بچه های یتیم گذاشته بود، که فلانی یکی از مسلمان های اون روز گفته بود من آرزو میکردم کاش منم یتیم بودم، که اینقدر مورد لطف و محبت امیرالمومنین قرار میگرفتم. این رفتار امیرالمومنین با ایتام، لذا این حرفی که معروف است بین گویندگان، شاید در بعضی از کتاب ها هم باشه نمیدانم، بعید نیست این حرف که میگوین اون وقتی که خبر رسید که امیرالمومنین برای خاطر مجروح شدن و مسموم شدن احتیاج به شیر پیدا کرده است، دیدن چندین بچه یتیم کاسه های شیر را به دستشون گرفتن، اطراف خانه امیرالمومنین جمع شدن. صلی الله علیک یا امیرالمومنین
صلی الله علیک و علی روحک و بدنک.
چند دعا بکنیم. پروردگارا به حق امیرالمومنین تو را قسم می‌دهیم ما را در راه او ثابت قدم بدار. پروردگارا توفیق حرکت در مسیر علی بن ابی طالب را به ما عنایت کن. پروردگارا معرفت و محبت ما را با عمل و پیروی از او همراه کن. پروردگارا جامعه اسلامی ما را به معنای واقعی کلمه جامعه علوی قرار بده. از زهد و تقوا و غیرت و حمیت و شجاعت امیرالمؤمنین علیه السلام در میان ملت ما گسترش بده. پروردگارا به محمد آل محمد ما را مورد نظر ولی عصر ارواح نافداه و مشمول رضایت اون بزرگوار و دعای اون بزرگوار قرار بده. ما را از یاران اون بزرگوار در حضور و غیبتش قرار بده. پروردگارا به محمد آل محمد ما را بیامرز. پروردگارا ما را بندگان حقیقی خود قرار بده. پروردگارا ما را شایسته هدایت و رحمت حامله خود قرار بده. پروردگارا به حق محمد آل محمد روز به روز فضل و رحمت خود را بر این ملت بیشتر کن. این ملت را بر دشمنانش پیروز کن. پروردگارا امور مسلمین عالم در همه شرق و غرب عالم و امور این ملت را در همه جهات اصلاح بفرما. پروردگارا روح مطهر امام عزیزمون رو از این اجتماع ما و از این دعاهای ما و از شب قدر این ملت بهره وافی عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.